رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه را مستقیما از استودیوهای بخش تاجیکی رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ میشنوید و من میرزا سلیم پور شما را در این ساعت برنامه از استودیوی این رادیو در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بعد از ظهر.
با گرمترین سلام ها به یک و یک شنوندگان ارجمند گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، سفرگل عالمی هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شام است.
و در آغاز برنامه طبق معمول یک نگاه مختصر به اخبار مهم جهان در نزد میکروفون همکاری ما سلیم ایوبزاد.
بله تشکر، سلام های گرم در این شام سرد دوشنبه. وضعیت تاجیکستان نگرانی سازمان ملل متحد را به میان آورده است. در اظهارات آن گفته می شود سرمای کم نظیر و دوامدار یک جا با بحران انرژی این کشور را در ورطه فلاکت بشری قرار داده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون خانم میشل مونتاس می گوید
More than half a million Tajiks are estimated to be food insecure.
زیاد از نیم میلیون تاجیک به کمبود غذا روبرو بوده، 260 هزار نفر به کمک فوری در تامین غذا نیاز دارند. بنیاد کودک سازمان ملل امداد تعجیلی خود را به تاجیکستان می فرستد، از جمله برق غذاها برای بیمارستان و زایشگاه ها. در چند روز گذشته سازمان کنفرانس اسلامی، بنیاد نجات کودک و نهادهای دیگر جهانی از وضعیت در تاجیکستان بانگ اضطراب زده اند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در نشست آخرین در آخرین نشست خبری سالانه‌اش به حیث پرزیدنت در مسکو امروز گفت 8 سال ریاست او روسیه را معتمدتر، غنی‌تر و امن‌تر کرده‌اند. در این نشستی که به طور رکوردی قریب 5 ساعت دوام کرد، پوتین حمله‌ورانه و با ریشخند تنقیدهای غرب را در نسبت سیاست‌های خود رد کرد. رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله امروز در نطق آتشینش در رسم دفن فرمانده ارشد حزب الله عماد مغنیه در بیروت به جنگ آشکارا با اسرائیل دعوت کرد و گفت جنگ سال 2006 بین سازمان او و اسرائیل به پایان نرسیده است و پیروان او آماده به ادامه دادن این جنگند. حزب الله اسرائیل را مسئول قتل مغنیه می شمارد که روز سه‌شنبه از ترکش ماشینش در دمشق پایتخت سوریه به هلاکت رسید، اما اسرائیل این اتهام را رد می کند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در ماه مارس با سفر دو روزه از عراق دیدن خواهد کرد. انتظار می رود او را در این سفر چندی از وزیران حکومتش همراهی کرده و در بغداد با پرزیدنت عراق جلال طالبانی و سروزیر نوری المالکی ملاقات خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در یک جمع آمدی غیر مقرره نقشه های استقلالیت کوسوو را بررسی می کند. جلسه بعد از رسیدن نامه های سربیه و روسیه به شورا در پسی درهای بسته جریان می گیرد. انتظار می رود رهبران البانی تبار کوسوو در روزهای نزدیک استقلالیت ولایت خود را از سربیه اعلام کنند. حکومت سربیه امروز قرار کرد اعلامی استقلالیت کوسوو را یک عمل بی اساس و غیر قانونی نامد. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف امروز در ملاقات با روشنفکران کشورش گفت تلاش جدی خواهد کرد تا انتخابات پارلمانی 18 فوریه کشورش آزاد و شفاف جریان گیرد.
I'm extremely conscious of the fact that these have to be free, fair and transparent.
مشرف گفت با تمام مسئولیت درک میکند که این انتخابات باید آزاد، عادلانه و شفاف باشد و باید همین گونه نیز شمرده شود. سازمان‌های حقوق بشر و احزاب سیاسی مخالف دولت پاکستان گفتند بعد از کشتار رهبر اپوزیسیون بی‌نظیر بوتو تلاش‌های انتخابات عادلانه در این کشور ناکام بوده‌اند. پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف خواستار آزادی زیاد از 1000 محبوس کشورش شد. این عف به مناسبت روز پرچم ملی ترکمنستان 19 فوریه اعلام شده، ضمن آن 1269 محبوس از جمله 190 زن به آزادی میبرایند. طبق خبرها در بین آنها یگان محبوس سیاسی نیست. سازمان‌های اساسی حقوق بشر از پادشاه عربستان سعودی خواستند حکم قتل زنی را از اجرا باز دارد که در جادوگری عیبدار شده است. سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر مرکزش در نیویورک میگوید خانم فوزه فله با عیبنامه ابلهانه این زن بر پایه اقرار مجبوری ساخته شده است که وی بعداً رد کرد. قربانیان احتمالی فله نیز دعوای خود را انکار میکنند. دادگاه سعودی خانم فلیه را از جمله به آن عیبدار میکند که از جدوی وی گویا یک مرد حیز گشته، زن دیگر از دوی گرمخونه که وی به نزد شوهر سابقش بازگشته است.
اخبار مهم جهان بود از همکار ما سلیم ایوب زاد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
از پرداختن به قسمت اساسی برنامه یک چشم‌اندازی کوتاه به سرخط مطالب اصلی این قسمت.
پوتین می رود تا کی برگردد. رئیس جمهور روسیه با استهزا به سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد کرد چی طور خوراک پختن را به زنان خود یاد بدهند نه به روسیه.
خبری سردی تاجیکستان این بار از سازمان ملل متحد آمد. به حساب دفتری کمک های بشری این سازمان بیش از 500,000 نفر در تاجیکستان با کمکی به کمبود غذا روبرو شدند.
هلاکت فرمانده حزب الله در دمشق، انگشت اتهام حزب الله به سوی اسرائیل بلند شده است.
از همسایه برق میپرسیم. ترکمنستان جهت افزایش انتقال نیروی برقش به تاجیکستان رضایت داده است، اما قرغیزستان برعکس. اما جواب رنج مردم را که میدهد.
صدای پای گیم پلان، آغاز مرافعه علیه یک گروه ساکنان محله لوچابی پایان دوشنبه که از منزلهایشان کوچیدن نمیخواهند.
و ماجرای دریو پشتو در افغانستان، آیا کی هست که در آتش این بحث زبانها دست گرم می‌کند؟
شنوندگان گرامی، قسمت اساسی این ساعت مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارشی از مسکو شروع میکنیم. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روزی پنجشنبه در نشست سالانه خبریش سازمان امنیت و همکاری اروپا را با محض دست کشیدنش از ارسال ناظران خود به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس روسیه به باد شدید انتقاد کشید، به حدی که آن سازمان را به تلاش تعلیم دادن روسیه عیبدار کرد و با استهزا گفت بگذار آنها خوراک پزی را به زنان خود یاد بدهند نه به روسیه.
ولادیمیر پوتین همینطور اعتراف استقلالیت کوسوو را یک عمل غیر اخلاقی و غیر قانونی خواند و گفت آن کشورهای اروپا که چنین خواهند کرد باید از این عملی خود شرم بدارند. این آخرین نشست سالانه خبری ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهوری روسیه بود و تفصیلات دیگری صحبت‌های او را همکار ما محمد رحیم سیدر از مسکو پیگیری و گزارش کرده است.
ولادیمیر پوتین در آخرین نشست خبری گسترده خیش در مقام رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در کاخ کرمل در حضور بیش از 1300 نفر خبرنگاران وطنی و خارجی اعلام کرد در صورت استقرار بخش های سیستم ضد موشکی آمریکایی در اوکراین و لهستان، روسیه آنها را هدف موشک های خود قرار خواهد داد و گفت هیچ کس از شهروندان اوکراین و لهستان نپرسیده است که آنها خواستار پیوستن کشورشان با ناتو هستند یا نه، ولی رهبران این کشورها با کاغذهای امضا کردند. در این حال ما ناچار هستیم آن تأسیسات نظامی مستقر در اوکراین و لهستان را هدف موشک های خود قرار بدهیم. ولادیمیر پوتین در رابطه با دستکشی سازمان امنیت و همکاری اروپا از نظارت به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس در روسیه با تندی گفت بگذار به زنهای خودشان کرم شوربا پختن را بیاموزند. ما به هیچ کس اجازت نمی دهیم شرطهای خود را به ما بار کنند و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیاز به اصلاحات دارد. ولادیمیر پوتین در مورد مشکلات کوسوو در اشاره به اوضاع در اسیتی جنوبی، ابخازستان، کیپری شمالی گفت جانبداری از اعلام یک طرفه استقلال کوسوو غیر اخلاقی و غیر قانونی است. همزمان ولادیمیر پوتین آمریکا و چین را دو همکاری رهبردی سیاسی و اقتصادی روسیه نامید و اعلام کرد کشورش خواستار از سرگیری جنگ سرد نیست. بخش اعظمی پرسش ها به دوران پرزیدنتی ولادیمیر پوتین مربوط بود. ولادیمیر پوتین به اکثر این پرسش ها غالبا چنین پاسخ داد که من تمام هدف های خود را اجرا کردم.
Я не вижу никаких серьезных неудач. Начну с заключительной части вашего вопроса. Все поставленные задачи достигнуты. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены.
ولادیمیر پوتین مبارزه با فساد را یکی از مشکل ترین جبهه ها خواند و همزمان با افتخار تاکید کرد تأمین یک پرچگی روسیه و بنیاد اقتصاد بازرگانی کشور را از مهمترین دستاوردهای دوران پرزیدنتی خود میشمارد. ولادیمیر پوتین دمیتری مدودف را نامزد ارزنده به مقام رئیس جمهور نامید. در مورد آینده فعالیت های خود ولادیمیر پوتین گفت خواستار رهبری حزب روسیه واحد نیست و به مقام نخست وزیر خواسته شدنی وی مربوط به نتیجه انتخابات پرزیدنتی است. ولادیمیر پوتین کارزار انتخابات پرزیدنتی را معتدل ارزیابی کرد. نشست خبری روز پنجشنبه هفتمین ملاقات ولادیمیر پوتین با خبرنگاران بود. ولادیمیر پوتین ملاقات با خبرنگاران را انعنه خوب و بهترین مورد پاسخ به مسائل کلیدی داخلی و سیاست بین المللی نامیده است. و اما تحلیلگر سیاسی میخائیل سکالوف گفته است ولادیمیر پوتین با مرور سالها با استفاده از این اصول به یک مناظره‌گر زیرک و تردست تبدیل شد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
آخرین نشست سالانه خبری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که زمان رئاستش تا 3 ماه دیگر به پایان میرسد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
و در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه خبر و گزارش ها از تاجیکستان و درباره این کشور. سازمان ملل متحد با اظهار نگرانی افزاینده درباره وضع تاجیکستان گفته است این کشور به فصل سرمای شدیدی که در 4.1 عصر اخیر سابقه نداشته است روبرو است. میشل مونتا سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است دست کم 260 هزار نفر در تاجیکستان به کمک عاجل غذایی نیاز دارند. به حساب دفتر کمک های بشری سازمان ملل متحد در مجموع در این کشور بیش از 1.5 میلیون نفر با کمبود غذا مواجه بودند.
یونیسف، صندوق کودک سازمان ملل متحد گفته است بر اضافه سرمای شدید، کمبود نیروی برق هم از گریبان تاجیکستان محکم گرفته است و در نتیجه نیروی برق به مکاتب این کشور به طور محدود داده می شود و یا حتی تماما داده نمی شود. یونیسف اخیراً درباره ارائه کمک های عاجل به زنان و کودکان تاجیکستان با مبلغ $200,000 خبر داده است. و دولت آلمان گفته که به خاطر کمک به آنهایی که در تاجیکستان بر اثر سردی رنج میکشند 85 هزار یورو جدا کرده است.
اما خود دولت تاجیکستان در امر مقابله با اثرات سردی های امسال آیا کدام کاری را انجام میدهد و آیا خود دوشنبه تا کجا توان ایستادگی در مقابل وضع پیش آمده را دارد و تا کجا رو به رحم کمک های بین المللی ایستاده است و آیا مسئله جوابگری نهادهای مسئول آمادگی به زمستان امسال که بار اول در جلسه سالانه حکومت و آن هم از زبان خود رئیس جمهور امام علی رحمان مطرح شد ولی زود فراموشش کردند همانا مطرح هست و جواب این همه رنجی را که مردم در این زمستان کشید آیا کی میدهد؟ با این موضوع در یک گزارش همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرداخته است.
بحران انرژی و سرمایه بی‌سابقه در تاجیکستان همچنان بیداد میکند و اداره و وزارت های مربوطه ستاد های رسیدگی به مشکلات پیش می آمده بر اثر سرما را تأسیس کردند. اظهار نگرانی سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد عمدتاً از وضع بحرانی مکاتب و بیمارخانه های تاجیکستان بوده است. در گزارش های چند هفته اخیر رسانه ها حتی مورد های نظیر امکان تعطیل شدن مکاتب و فوت اطفال بر اثر سرما و عدم نیروی برق در زایشگاه ها نیز تأکید شده بود. مسئولین وزارت بهداشت تاجیکستان میگویند جهت جلوگیری از عمیق شدن بحران تامین برق چند از مؤسسه های بهداشتی با دستگاه های تولید برق تامین شدند. فاطمه یعقوبوا سخنگوی وزارت بهداشت تاجیکستان در این مورد گفت
عین حال برای مؤسسه های تندرستی جمهوری تاجیکستان 83 گنراتور جدا کرده شده است و در ستادی که در نزد وزارت جمهوری تاجیکستان تاسیس شده است هر روز بیگو ساعت 17 معلومات ها میرسند و همین وضعیت تحت نظارت مسئولان این سو هستند.
فاطمه یعقوبوا سخنگوی وزارت بهداشت تاجیکستان. اما مسئولین وزارت معارف تاجیکستان میگویند افزایش دمای هوا در دو روز اخیر وضع را بهتر کرده و اوضاع فوق‌العاده پیش نیامده تا مکاتب حتی در مناطق کوهستانی نیز تعطیل شوند. میرزا احمد میرزایوف سردار ریاست تأمینات مکاتب وزارت معارف تاجیکستان گفت تا کنون کدام مکتب و مؤسسه تعلیمی درخواست کمک عاجل نیز نکرده است.
تا امروز اون معلوماتی که ما به دست داریم در یگان مؤسسه تعلیمی از آن جمله در مکتب‌های تحصیلاتی عمومی، مکتب‌های میانه، و مکتب‌های اساسی درس‌ها قطع کرده نشدند، اما به همگان چنان که معلوم است هوا کمی هم که باشد سرد است و ما باوری داریم که در روزهای نزدیک از جانب تشکیلات غیر دولتی آن کمک‌هایی که وعده کرده بودند به مؤسسه تعلیمی می‌رسد.
میرزا احمد میرزایوف سردار ریاست تأمینات مکاتب وزارت معارف تاجیکستان و در نوبت خود سازمان ها و نهادهای نیز که وعده کمک به مکاتب جهت تأمین با گرمی را کردند تا به حال کمک در اختیار مکاتب تاجیکستان قرار ندادند. البته به منظور مقابله با سرما ستاد سراسری اضطراری حکومت تاجیکستان تأسیس نشده است و مسئولین میگویند نیاز فعلا به چنین اقدام نیز نیست. در کمیته اوضاع فوق‌العاده و حالت اضطراری تاجیکستان نیز گفتند تا فعلا درخواست کمک عاجل صورت نگرفته است، اما به صورت عمومی در اکثر مناطق تاجیکستان همچنان ریزش برف ادامه دارد و هوا سرد است. در شهر دوشنبه نیز همچنان چه از جانب شب و چه از جانب روز رجه تامین برق جاری است و تنها 10 ساعت در شبانه روز به منازل مسکونی و مؤسسات برق داده می شود. با وجود اینکه اکثر خوانندگان و والدین آنها از سردی مکاتب و سینفخانه ها شکایت دارند، اما تحصیلات همچنان ادامه دارد و تنها امیدی که مردم دارند دیگر نه به کمک های همسایه و شریکان استراتژیک و یا سازمان های بین المللی است، بلکه عمدتاً مردم برای گرم شدن هوا دست به دعا برداشتند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
قابلی ها و ناقابلی های نهادهای خودی تاجیکستان در امر مقابله با اثرات سردی های شدید و بی‌سابقه این ساله. سفر هیئت تاجیکستان و رهبری وزیر انرژی شیرعلی گول به ترکمنستان با هدف اخذ توافق اشقابات برای افزایش میزان انتقال نیروی برقش به تاجیکستان است، از جمله تلاش های این کشور در امر مقابله با اثرات سردی ها و تأمین بهتری مردم حدی اقل با نیروی برق تلقی می شود.
مقامات دوشنبه می گویند ترکمنستان جهت به 6 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز رساندن میزان انتقال نیروی برقش به تاجیکستان و ارسال 500 تن مواد سوخت دیزلی به این کشور تعهد سپرده است. اما حتی چنین افزایش واردات نیروی برق ترکمنستان تا کجا در امر رفع بحران انرژی تاجیکستان می تواند نقش مؤثر بازی کند؟ گوش دهیم به گزارش همکار ما در دوشنبه زرنگیز نوروز شاه.
ترکمنستان انتقال برق به تاجیکستان را از 3.5 به 6 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز افزایش داده است. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برقی تاجیک به رادیوی آزادی گفت این موضوع تایی واخوری هیئت رسمی تاجیکستان تحت سروری شیرعلی گول، وزیر صنعت و انرژی کشور و قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بررسی شده است و افزود این اقدام اشقابات بعد از آن گرفته شد که جانب تاجیکستان به مقامات ترکمنستان در مورد بحران شدید انرژی در کشور اطلاع داد و خواستار افزایش انتقال برق به تاجیکستان شد.
و از جمهوری شرقیستان جمع کمتر زیاد از 7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد می شود، از اون جمله 5.9 میلیونش از ترکمنستان.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان تایی واخوری با هیئت رسمی تاجیکستان نصار داشته است که جهت برطرف نمودن بحران انرژی تاجیکستان تا حد نهایی توان مساعدت خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان همچنین وعده داده است که به همین زودی به تاجیکستان 500 هزار تن مواد سوخت میفرستد. قبلا به دلیل افزایش سرمو در ترکمنستان این کشور انتقال برق به تاجیکستان را به 3.5 میلیون کیلووات ساعت برق در شبانه روز کاهش داده بود. قبلا هنگام سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران، جانب ایران از برق ترکمنستان به نفع تاجیکستان دست کشیده بود. حجم برق ترکمنستان که به ایران انتقال می یافت معلوم نیست. آقای گولوف گفت این موضوع بعد از بازگشت هیئت حکومتی تاجیکستان از اشقابات معلوم خواهد شد. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تعهد ترکمنستان جهت افزایش میزان انتقال نیروی برقش به تاجیکستان و اما قرقیزستان یک صادرکننده دیگر نیروی برق به تاجیکستان در همین حال اعلان کرده است که به سبب مشکلاتی که خود دارد و هم به محض وعده خلافی های جانب دوشنبه انتقال برق به تاجیکستان را کاهش میدهد. قرقیزستان به تاجیکستان بر اساس توافقی که بین سروزیرانش ایگر چودینوف و اوقیل اوقیلوف در پایان ماه ینور در مسکو در حاشیه نشست سروزیران کشورهای مشترک المنافع حاصل شده بود برق میداد. ادامه این موضوع از همکاری ما در بیشک میرسروری فرغانی.
دفتر مطبوعات وزارت صنایع برق و منابع مواد سوخت قرقیزستان میگوید که این کشور حجم انتقال نیروی برق به تاجیکستان را کاهش داد. زهراخان مومینوه سخنگوی این وزارت به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
сторона не выполнила свои обязательства, когда мы начали им поставлять электроэнергию.
با گفته خانم مومینوا به دلیل آنکه تاجیکستان عهده‌داری هایش در مورد انتقال نیروی برق به بعضی مناطق کشورش را سری وقت اجرا نکرد، قرغیزستان تصمیم گرفت که حجم انتقال نیروی برق به این کشور را کاهش دهد و افزود که طبق موافقه بین دو کشور قرغیزستان عهده‌دار شده بود که در این فصل سرما حجم انتقال نیروی برق به تاجیکستان را افزایش دهد، ولی در فصل تابستان تاجیکستان می بایست انتقال نیروی برق را به قرغیزستان جبران میکرد.
договоренность была, что соответственно мы ему увеличим объемы электроэнергии вот в эти холода, а летом то есть будет отдача.
با گفته سخنگوی وزارت صنایع، در ظرف 3 روز جانب تاجیکستان پیرامون این موضوع یگان واکنش نشان نداد و قرغیزستان مجبور شد که حجم انتقال نیروی برق به این کشور را کاهش دهد.
И в течение 3 дней я говорю, что Таджикистан не определил свои позиции, поэтому мы прекратили поставку электроэнергии.
این منبع همچنین تذکر داد که در این فصل سرما کشورش با مشکلات تولید نیروی برق مواجه است، زیرا آب رودخانه ها یخ بسته و ریزش آب به این رودخانه ها در این اواخر خیلی کاهش دیده است. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کاهش یافتن انتقال نیروی برق از قرغیزستان به تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
بررسی مسائل تاجیکستان را در مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه ادامه می دهیم. امروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت مرافعه دادگاهی علیه یک گروه ساکنان محله لوچوبی پایان آغاز شد. شهرداری دوشنبه می خواهد 7 منزل را در این محله تخریب کرده در زمینش مکتبی نوی بنا کند. اما ساکنان لوچوبی پایان خود را حق به جانب می دانند و می گویند از منزل هایی که در آن سالیان به سر بردند کوچیدنی نیستند. همکاری ما برات یوسفی از دوشنبه گزارش می دهد.
اخیراً مقامات شهرداری دوشنبه ساکنان 7 منزل محله لوچوبی پایان ناحیه سینا را به دادگاه کشید. ریاست ساختمان اساسی حکومت شهر دوشنبه از مسکونین محله لوچوبی پایان تقاضا دارد که آنها منزل های خود را تخریب و ترک کرده در منزل های بلند آشیانه و قطعه های زمینی بر عوض این منازل به آنها پیشنهاد کرده زندگی اختیار کنند. دلیل این ریاست در مقابل ساکنان لوچوبی پایان قرار شهرداری دوشنبه در مورد تخریب این منازل و در آن محل بنیاد مکتب تحصیلات همگانی برای بیشتر از 600 خواننده برای ساکنان همین محله بوده است. اما ساکنان لوچوبی پایان میگویند این اقدام شهرداری دوشنبه و نیز حکومت ناحیه سینا غیر قانونی و با نقض حقوق آنها صورت گرفته است. سعیم الدین نعیموف ساکن محله لوچوبی پایان میگوید
معاون رئیس شهر اومده به ما آگاهنامه را سپردند که ما باید از 8 ینور خانه های استقامتی خود را برطرف کرده به منزل نو کوچیم. منزل نو رفته دیدیم در محله زرفشان یک تا 5 خانه ها. من سوال گذاشتم که اگر ما 24 نفر در یک خانه جای کنید ما همه روز ممکن جای گیریم، لیکن کسی نهی کدن نمیشود. اگر شما 24 کس نه 50 نفر هم که باشید از یک 5 خانه زیاد نمیگیرید. گفته با ما هم خیلی پاسخ دادن.
سمیدی نعیمو ساکن محله لوچوبی پایان صحبت میکرد. در همین حال عزت الله رحمانوف ساکن دیگر لوچوبی پایان گفت در منزل فعلیشان که در قطعه 8 ساتیق زمین بنیاد شده است 28 نفر زندگی دارند و اما حکومت ناحیه سینا با کل عضو خانواده‌اش 3 ساتیق قطعه زمین جدا کرده و اما جهت بنیاد منزل کدام یک کمک وعده نکرده است.
در خانه ما 4 رویلا زندگی میکنند و ما 3 ساتیق زمین از خواران جدا کردن که ما دو تیغ اگر راستو هستیم هم جوی نمیگیریم در 300 زمین هم که کمپیری مادرم از سال 59 تا 2000 هم در همین کارخونه کار کرده حاضر نفقه خور و بیمار میبوشه قهرمون مادر این ولید شرایط خونکی نداریم ما میشه که دو مهده بعد یک لینچ آورد میریم.
و تاجینیسو کنجای و ساکن دیگری لوچوبی پویان و معلمه مکتب 47 همین محله که این مکتب باید تخریب و در قطعه زمین منازل ساکنان مکتب جدید بنیاد شود میگوید اقدام تخریب منزل ها از سوی شهرداری دوشنبه و حکومت ناحیه سینا پاسخ به درخواست ما جهت ترمیم مکتب و بهسازی شرایط آن میباشد و می افزاید این منصبداران حتی باره اندیشان نمی کنند که ما چاروا، باغ و درختان و دیگر لوازمات روزگار را در منزل های بلند آشیانه تنگ پیشنهاد کرده حکومت محلی چگونه جای میکنیم.
آدمان مسئول می آیند فقط یک سخن می گویند که شما اگر در خانه هاتون خاموش می شیشتید شاید که خانه شما را ما به حساب مکتب نمی گرفتیم. ما برای این نه برامان نکردیم که از حسابی خانه ما مکتب سازم. برای همینم راست دیگه هم کارمندان حکومت شهر دوشنبه هم کارمندان حکومت ناحیه سینا و هم خانه ما در آمده فقط فشار میارن. زوری میکنن که ما خانه منو خالی کنیم.
تاجین سوکنجای و آموزگار مکتب تحصیلات همگانی رقم 47 ناحیه سینا و ساکنی محله لوچوبی پایان صحبت میکرد. این در حالی است که روز اول مرافعه دادگاهی مقامات شهرداری دوشنبه و ساکنان محله لوچوبی پایان پس از آغاز ساعت ادامه کرد که تنها در چهارچوب معرفی جانب ها محدود شده و تا به روز 19 فوریه موقوف گذاشته شد. علت تاخیر مرافعه حضور نداشتن وکیل دفاع ساکنان لوچوبی پایان و مقامات مسئول محلی مربوطی این قضیه بود. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
صدای پای گیم پلان آغاز مرافعه علیه یک گروه ساکنان محله لوچوبی پایانی شهر دوشنبه که از منزل خود کوچیدن نمیخواهند. شنوندگان عزیز، ساعت اول مجله شامگاهی اینک تقریبا نصف می شود و فکر میکنم وقت است نگاه اندازیم به سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شما می شوند. راهی کوسوا با کدام سوست و آیا کی قادر است که از این راهش بگرداند؟ عمیق‌تر شدن اختلاف نظرها پیرامون سرنوشت این ولایت جدایی طلب.
کدام درست‌تر، پوهنتون یا دانشگاه؟ ماجرای زبان‌ها در افغانستان گرم‌تر می‌شود.
حق زن بولاست، جایزه اولوف پلم امسال با فعال ایرانی حقوق زن پروین اردلان اعطا شد.
سنگ را روی سنگ کی گذارد؟ موانع عمده در راه احیای رشته ساختمان در بدخشان.
و روزنامه های چاپ دوشنبه آیا در این هفته چی نوشتند؟ این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد شنیدن یک ترانه.
چی خبر چی جنگ و دعوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما کی ربود گنج دارا تو نپرس و من نگویم کی ربود گنج دارا تو نپرس و من نگویم چیکار با بخارا تو نپرس و من نگویم کی ما را چونین پراکن کی تو را بخون بیاگن زی خداست یا خودی ما تو نپرس من نگویم زی خداست یا خودی ما تو نپرس من نگویم
بله تو نپرسم من نگویم. شنونده عزیزی مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و در نیمه دوم این ساعتی برنامه که به طور مستقیم از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ نشر می شود می پردازیم به جزئیات ماجرایی که در افغانستان بر سر استفاده کلمه های دری و پشتو پیش آمده است. در این کشور طی سالهای اخیر توجه بیشتری مقامات به گسترش گستره استفاده زبان پشتو احساس می شود که دایره های روشنفکری دری زبان اون را حتی چون تلاش تنگتر کردن حدودهای زبانی دری شناختند. زبانی که تاریخا در افغانستان مقام زبان رسمی و هم مقام زبان معاشرت بین قوم های مختلفی ساکن این کشور را داشت و اکنون با زبان اول می در افغانستان اعلان شدن زبان پشتو طبیعی است که مقام و منزلت قبلیش را به تدریج از دست می دهد.
و اما میرزا ماجرای اخیر وقتی پیش آمد که با دستور وزیر فرهنگ افغانستان چند خبرنگار با اتهام استفاده از واژه ها و بیان های فارسی مجازات شدند. جزئیات بیشتر این ماجرا در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان عبدالکریم خرم خبری از وظیفه برکنار شدن ژورنالیست تلویزیون ملی افغانستان بصیری بابای را با اتهام استفاده واژه های فارسی در ذکر نام مؤسسه های دولتی رد کرد. ولی افسود برای کاربست کلمه های مانند دانشگاه، دانشکده، دانشجو و مانند اینها بابای و دو کارمند تلویزیون بلخ مجازات شده اند. جناب خرم در مصاحبه با خبرنگار رادیوی بی بی سی عبدالله شادان میگوید
آقای بابای از جمله کارمندای رادیو تلویزیون ما در بلخ هستند. اونا اول به هیچ صورت برکنار نشدند. تا جایی که ما معلومات دارم اونا از طرف مسئولین مربوط رادیو تلویزیون جزای دیسیپلینی دیدند. دو سه روز شاید کسر ما شده باشند و مسئله برکناری قطعا در بین نیست.
اما در تفاوت از سخنان جناب خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، خود ژورنالیست بصیری بابای در نشست خبری در مزار شریف روز دوشنبه گفت او را ضمن یک نامه وزیر و طلب مقامات مربوطه از کار دور کرده اند.
به این خاطر مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ مدیر سیب عمومی اطلاعات تلویزیون احضار میکنن به دفتر خودشان و میگن که باید دیگه این خبرنگار خبر نخونه و به مخاطر ما از گزارش گیری در تلویزیون ملی افغانستان محروم شدم. میخواستم که این موضوع را به حضور شما برسانم که امروز بصیر بابای به جرم زبان مادریش از گزارشگری به تلویزیون ملی افغانستان معلوم میشه که برای ما سخت نگران کننده است. فقط صرفا ما کلمات فارسی و یا دری خود از زبان مادری خود رو به کار برده بودم. مثلا دانشگاه گفته بودم، دانشجو گفته بودم، دانشکده گفته بودم. فقط به این جور ما از گزارشگری از تلویزیون ملی افغانستان معلوم شدم.
بصیری بابای ژورنالیست افغانستان که میگوید از وظیفه برکنار شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان عبدالکریم خرم در مصاحبه که ذکرش رفت میگوید مقصد او حفظ قانونهای موجوده کشورش بوده است.
به همو ترتیب که در بخشای مختلف ما اصطلاحات داریم و در قانون اساسی هم این مسئله جا داده شده، ارگانهای نشراتی دولت افغانستان باید همو اصطلاحات را مراعات بکنند. در غیر از او ای نشرات، این مراجع نشراتی که رسمیت و اعتبار داره برای مردم افغانستان، اینا باید از این پراگندگی جلوگیری کنند.
ماجرای برکناری ژورنالیست برای استفاده کلمه های فارسی در محفل های گوناگون افغانستان واکنش های را به بار آورده است. نویسنده سرشناس افغانستان دکتر رهنورد زریاب میگوید
این حرکت وزارت اطلاعات فرهنگ در بین حلقه های مخصوصا فارسی زبان در افغانستان واکنش های بسیار شدید را به بار آورد که این واکنش ها هنوز هم ادامه دارند. البته وزیر اطلاعات فرهنگ حالا انکار می‌ورزه از عمل خود، ولی واقعیت این است که چنین کیفری به آن دو خبرنگار داده بود. این برمی‌گردد به تاریخ افغانستان، به تاریخ معاصر افغانستان. در تاریخ معاصر افغانستان یک مرحله بوده که در او مرحله تلاش می شد که هویت اقوام دیگه در افغانستان از بین برده شود و تنها یک هویت پشتویی در افغانستان حکم فرما شود. من فکر می کنم که این حرکت وزیر اطلاع فرهنگ در واقع دنباله اونمو جریان بود که در حدود 50 سال پیش در افغانستان وجود داشت.
دکتر رهنورد زریاب نویسنده سرشناسی افغانستان، ماجرای ذکر شده در خارج از افغانستان نیز واکنش های را به میان آورده است. در چندین سامانه های اینترنتی افغان های برون مرزی و فارسی زبانان از این یا آن طرفی بحث حمایت کرده اند. برخی از آنها وزیر فرهنگ افغانستان را تنقید می کنند که در چند موردی دیگر نیز زبان های افغانستان را به هم مقابل گذاشته است. یکی از این سامانه ها نوشته است چند پیش وزارت فرهنگ افغانستان لوحه نگارستان کابل را که تاریخ طولانی دارد برکنده به جای آن گالری کابل نوشته است. محمد محقق رئیس کمیسیون پارلمان افغانستان در امور فرهنگی و مذهبی جناب خرم را عیبدار میکند که تا حالا 6 مورد اقدام او علیه زبان پارسی دری در افغانستان در این کمیسیون به قید گرفته شده است. جناب محقق این اعمال را خلاف برابری زبان ها شمرده است که قانون اساسی افغانستان از آن حمایت میکند. از نویسنده سرشناس افغانستان دکتر رهنورد زریاب پرسیدم آیا تا کجا این ماجرا به تفاهم و وحدتی که افغانستان در وضعیت فعلیش بیش از همه به آنها نیاز دارد اثر می‌گذارد.
ببینید، من فکر می‌کنم در بین مردم افغانستان هیچ گونه تفرقه وجود ندارد در این زمینه، اما شمار از حلقه ها و عناصر به خصوص در جامعه وجود دارند که اونا این مسئله را دامن می‌زنند. اونا طرفدار امو مرحله 50 سال پیش که برتان گفتم میخواین امو مرحله را احیا بکنن و امین ها هستن که یک آتش نفاق را برمی انگیزن در بین جامعه روشنفکری و جامعه فرهنگی افغانستان.
دکتر رهنورد زریاب نویسنده شناخته شده افغانستان، در حالی که قانون اساسی افغانستان هر دو زبان دری و پشتو را زبانهای رسمی عمومی ملی اعلان کرده است، به نوشته سامانه اینترنتی افغانستان آنلاین در گذشته تا زمان حکومت ظاهر شاه پادشاهی سابق افغانستان دری زبانی دولتی بوده است. این سامانه می افزاید طبق ارزیابی های اخیر حکومت ایالات متحده تقریبا 35% اهالی افغانستان به پشتو و نزدیک به 50% به دری سخن می گویند و هر دو زبان از خانواده زبانهای هندو اروپایی می باشند.
ماجرای پیش آمده در افغانستان بر سر استفاده واژه‌های فارسی و از ماجرا و بحث زبان‌ها در افغانستان می‌گذاریم به ماجرای همچنان دوامداری سرنوشت ولایت جدایی طلبی کوسوو که می‌خواهد تا چند روز دیگر استقلالیتش از سربیا را رسماً اعلان کند. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابتکار سربیا و متحدش روسیه که عضو دائمی شورای امنیت است راجع به این تصمیم کوسوو یک اجلاس غیر نوبتی دایر کند، اما پشت درهای بسته انتظار می‌رود که سربیا به خاطر جلوگیری از اعلان استقلالیت کوسوو نیز تدابیر روی دست بگیرد. از جمله در نظر است علیه هر کشوری که استقلالیت کوسوو را خواهد شناخت اقدامات جوابی مجازاتی بیندیشد، اما دقیقاً این همه تلاش‌ها گمان است که کوسوو را از راه اعلان استقلالیتش پس گرداند و مسئله اعلان و عملی شدن این مستقلیت این ولایت جدایی طلب دیگر تنها مسئله وقت است که آیا کی. گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیانپور را می‌شنویم.
حکومت سربستان قرار کرد که اعلامیه استقلال کوسوو را از پیش به اعتبار بخواند، زیرا این عمل خلاف استقلال و یک پرچگی جمهوری سربستان خواهد بود. این تصمیم چند ساعت قبل از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته شد که پشت درهای بسته موضوع وضع کوسوو را بررسی میکند. قرار است در نزدیکترین فرصت روزهای یک شنبه یا دوشنبه کوسوو بیرون شدن خود از هیئت سربستان را اعلان کند. نشست شورای امنیتی سازمان ملل متحد با تقاضای بلگراد دایر می شود که همراه با مسکو با استقلال کوسوو مخالفند. ایالات متحده و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اظهار کردند که برای اعتراف استقلال کوسوو آمادند. یک روز پیش روسیه و اتحادیه اروپا در مورد مقام کوسوو باز هم به موافقت نرسیدند. در این باره سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد مذاکرات با هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا در سلوونی خبر داد. او گفت که هنوز هم امکان دریافت مصالحه میان بلگراد و پریشتینا موجود است و افزود:
ما بیشتر ما مطمئنیم که اگر استقلال یک جانبه کوساوا پذیرفته شود، این اشتباه خواهد بود.
تا یک سال اخیر اعلان استقلالیت کوساوا سه بار موقوف گذاشته شد. هر بار مسکو برای ادامه مذاکرات میان بلگراد و پریشتینا به خاطر دریافت مصالحه پای فشاری میکرد. مقامات سربستان میگویند که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید یک قسم مکانیزم حل بحران بگردد و خوب درک نماید که استقلال کوساوا شاید به پاره پاره شدن سربستان بیاورد. در همین حال کارشناسان و سیاستمداران در بلگراد و مسکو حدس میزنند که استقلال کوساوا برای سیاست جهانی دو پیامدی سنگین خواهد داشت. اولا این منطقه میتواند به پناهگاه افرادگراهای اسلامی تبدیل بیابد که ماهای اخیر به گفته آنها تعدادشان در کوساوا به کرت افزوده است. برخی حتی کشور اسلامی اعلان شدن کوساوا را بعید نمیدانند که این فرضیه را اخیراً سروزیر کوساوا هاشم تچی قطعی رد کرد. از سوی دیگر میگویند کارشناسان و سیاستمداران روسیه و سربستان نمونه کوساوا بیش از 200 منطقه جدایی‌خواهی عالم از جمله در اسپانیا و فرانسه و منطقه قفقاز را برای دریافت استقلال تکان خواهد داد که این جنبش جدایی‌خواهی شاید به نزاع‌های طولانی و خونین بپیچد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری اعلام داشت که کشورش مختاریت دو کشور قفقاز، ابخازستان و آسیای جنوبی را به طور عاجل اعتراف نخواهد کرد و کارشناسان به واژه به طور عاجل توجه کردند و حد زدند که بعد چند مدت از اعتراف کوساوا از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی، مسکو هم این دو منطقه جدایی‌خواه قفقازی را اعتراف خواهد کرد. با گفته کارشناسان این عمل در نوبت خود آتش نزاعی الحال خاموش گشته میان مسکو و تیفلیس را شاید دیگر باره علنگه دهد. در همین حال اتحادیه اروپا تلاش دارد که هیئت 1800 نفره کارمندان پلیس و دادگاه را تا اعلان استقلال کوساوا در این منطقه مستقر کند. این نیروها هیئت شهروندی سازمان ملل متحد در کوساوا را عوض خواهند کرد. به نوشته روزنامه پلیتیکا چاپ بلگراد، این نیروها EULEX نامگذاری شدند که از واژه EU اتحادیه اروپا و واژه لاتینی LEX یعنی قانون ساخته شده است. با این هیئت 500 کارشناس از دیگر کشورها نیز شاملند. هدف اساسی هیئت تأمین امنیت مردم و رعایت حقوق های شهروندی آنها خواهد بود.
ادامه اختلاف نظرها پیرامون سرنوشت کوساوا در چند روز دیگری باقی مانده تا اعلان رسمی استقلالیت آن ولایت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان، دقیق ترش به یکی از منطقه های این کشور وادی زرافشان که چون باقی منطقه های تاجیکستان در این شب و روز از سردی و بی‌برقی رنج می‌کشد. دوستانی شهر پنجکن میگوید شرکت تقریبا 400 تن مواد سوخت نوعی سلیرک را آشکار کرده و در این ارتباط پرونده جنایی باز کرده است. این هم در حالی است که در این روزهای بحرانی در این ناحیه شمالی تاجیکستان نیز مثل نقاط دیگر کمبود شدید مواد سوخت احساس می‌شود. تفصیلات دیگر در گزارشی که همکار ما شاهنی روشن از پنجکن فرستاده است.
فرقت عبدالقیوموف معاون دادستان شهر پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات مذکور طبق مراجعت راهبریت کارخانه استخراج طلای زرافشان گذرانده شده است و به هنگام سنجش افزود او معین شد که از ظرف یکم مواد سوختی انشاءات بوغی کارخانه بیش از 350 تن مواد سوختی سلیرکا به حدود 1 میلیون سامانی یا معادل به 290 هزار دلار آمریکایی غارت شده است.
راهبریتی کارخانه مشترک زرافشان با پرکاتورا با عرض مراجعه کردن که مخانتی صرف سوزش بوری همین چیزو مواردی سنجش قرار دیم. سنجش گذارانده مقرر کرده شد که تمام دی سوزش بوری سرالکه با مقدوری 350 تن با مبلغی قریب 1 میلیون سومانی مشکل کرده شد.
با تایید همین منبع عین زمان در صادر کردن جنایت مذکور یک کارمند پایگاه مواد سوخت رسانی کارخانه با جرم تصرف مالکیت به مقدار بزرگ در بازداشتگاه بوده نسبت او پرونده جنایی آغاز و کارهای تفتیشاتی آید این قضیه ادامه دارد. در همین حال خوشتیل عبدالغفور یک کارمند کارخانه استخراج طلای زرافشان میگوید غارت شدن مواد سوخت و مقدار بزرگ و نبود قسمای احتیاطی و نارسایی برق باعث اجرا نشدن نقشه های کارخانه در سال گذشته و بیش از یک ماه سال روان شده است.
به سبب دسترس نبودن قسمای احتیاطی چنین ماشین ها فعلا کارخانه نتوانست است که فعالیت معتدل خود را براه ماند و این باعث اجرا نشدن نقشه های سه ساله کارخانه گشته است.
این در حالی است که طبق حسابات آمار ناحیه کارخانه استخراج طلای زرافشان در سال گذشته نقشه های استحصالی را همگی بیش از 80% به اجرا رسانیده است. اجرا نشدن نقشه کارخانه مزبور علت بیش از 9 میلیون سومانی نسبت به سال 2006 کاهش یافتن محصولات مالی صنایع در ناحیه پنجکن شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
آشکار شدن سرقت تقریبا 400 تن مواد سوخت در پنجکن و اکنون از شرق تاجیکستان. اثرات سردی و بی‌برقی های بی‌سابقه امسال در شرایط شهرهای تاجیکستان بسیار گفته می شود. بدون شبهه مردم شهرنشین در تاجیکستان در این شب و روز در یک شرایط خیلی طاقت فرسا به سر می برند. ولی آیا در این روزهای سخت زمستان روزی مردم در کوهستان چگونه می گذرد؟ به ویژه در حالی که شدت سرما و برفباری ها در کوهستان به مراتب بیشتر از شهرهاست، ولی رجه توزیع نیروی برق به روستاهای کوهستان برعکس خیلی تنگتر و محدودتر. همکار ما در وادی ایرش محمود شادی در گزارشش روز و روزگار خانواده ها در شرایط زمستان در یک روستای دوردست کوهستان این منطقه را به رشته تصویر کشیده است.
خانم آلوفته میگوید بنابر گرانی انگشت او نتوانسته است امسال آن را خریداری کند و کوشش میکند خانه‌اش را با هیزم گرم کند. فرزندان او هنوز خردسال بوده و مکتب نمی روند. خانم آلوفته میگوید دوام یک ماه اطفال او گوشت نخوردند، اما او گفت گوشت یک سو ایستد، دسترسی روغن و مکرون برایش مشکل افتاده است. او صاحب 5 فرزند بوده و شوهرش فعلا بیکار می باشد. دو خانواده 7 نفره در یک اتاق یک خانگی در شرایط سنگین بی‌برقی و کمبود شدید سوزشواری به سر می بردند. آلوفته اکراموا می گوید پسری کلانی او سرمان 12 ساله معلول است، اما با این همه کمبیزاعتی از جای کمک نمی گیرد. خانم آلوفته از نبود عدالت اجتماعی شکوه نموده گفت با دادی او تا به امروز کسی نرسیده است.
به همه میساق کارخونه دولتی رفتیم گفتیم این بچه گفت زدن نمیتونه، بچه ما 12 ساله هست، یا دستی یا پشت کار نمینه. گفتیم اخو پینسیه کنن، پینسیهش نکردن، این آدمای صحت پینسیه مینن، کسال بیموره هیچ پینسیه شخی نکرد. او خواهیش که همیره یک پینسیه کنن.
امروز دسترخانی شما چخیلی چیزیم گفتیم؟
اخو دسترخانی ما هیچی پگاهی یک میدانون آوردم شکستم هیس کردم دادم شو خوردنم. حقیقه پشکای مایده را در او پزه کرده دودیم شو خورده. ارد قیمت تای مو پیش اید یه خلط ارد گریفته گیبده. خیطه ها زیر همو را اکنام قطعی خیر خورده مو اینا ای همسایه ها میتین.
حنیفه همسایه خانوم آلوفته گفت در این بینای 4 آشیانه 56 خانواده بسر میبرند که در سردی ها و ببرقی ها به اصطلاح عذاب دنیا از سرشان گذشته است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
روز یک خانواده در شرایط سردی و بی‌برقی در کوهستان شرق تاجیکستان.
و سفرگل فکر میکنم موضوع سردی ها و بی‌برقی های امساله از مد نظر نشریه های تاجیکستان هم که شماره نوی آنها همین روزهای پنجشنبه از دست چاپ بیرون میآید حتما دور نمانده است.
بله میرزو، تقریبا همه رسانه های چاپ دوشنبه مطلب درباره سردی ها و بی‌برقی های بی‌سابقه امساله و اثرات آن به زندگی مردم دارند. از جمله نشریه تاجیکستان تحت عنوان خواب زمستانه خیرس، پیامدی قطع قوه برق یا حسابات بعد از آب شدن یخ، مقاله به نشر رسانیده گفته است ضرری وارد نموده کمبود برق به کارخانه های صنعتی کشور به 245 میلیون دلاری آمریکایی برابر بوده است. هفته نامه روزبان ویچرنه دوشنبه می نویسد شب های ظلمانی دوشنبه مسئولیت کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان را افزایش داده است و آنها بنا به عدم برق در پایتخت به حالت آماده باش آمدند. نشریه از یک پلوس باشد به جای سرمقاله عکسی آبانبار نارک را جای داده اشاره می کند که تا آخری دنیا 2.5 متر باقی مانده است. منظور آن به سطح پایین ترین رسیدن آب آبانبار نارگ بوده است و این هفته‌نامه از یخبندان گسترده در تاجیکستان تاکید نموده از نابود شدن صدها گکتر زمین باغ‌های میوه و افزایش مرگ و میر در کشور و از امدادخواهی تاجیکستان از جامعه جهانی اطلاع داده است و نشریه زندگی از مرگ یک نوزاد تاجیک بر اثر بی‌برقی و سرما اطلاع می‌دهد و ما نشریه فرج باشد در رابطه با این مسئله در سرمقالهش میگوید تایی دوره ببرقی یا بحران انرژی در کشور 232 طفل فوتیده است. خب میرزا، این بود یک شرح کوتاه مقاله های نشری تاجیکستان.
تشکر سفرگل. به هر صورت یک خبری خوب این است که خود نشریه ها توانستن که به چاپ برسن، چون خیلی نگرانی ها زیاد بود که بر اثر نبود نیروی برق میتواند چاپ این نشریه ها در این هفته نیز معطل شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان عزیز، یادآور میشوم که مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه را مستقیما از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه این مجله شامگاهی یک گزارش از ولایت مختاری بدخشان. رهبر این ولایت قادر قاسم اخیرا اظهار داشت که قرار است در بدخشان طی 3 سال آینده 46 ساختمان مورد بهره برداری قرار داده شود، اما کمبود مبلغ و همین طور متخصصان امور ساختمان دو مانع عمده در راه اجرای این برنامه دانسته می شود. البته با اضافه مسئله فساد که نیز در این بخش اقتصاد ولایت بدخشان به طور گسترده وجود داشته است. مقامات بدخشان گفتند چون این صورت حال آنها را حتی مجبور به جلب متخصصان لازم از منطقه های دیگر می کند. گوش دهیم به گزارش همکار ما در خورخ میرزا جلال شاه جمال.
رئیس ولایت مختار بدخشان قادر قاسم اظهار داشت که در دایره برنامه رشد ولایت طی 3 سال آینده در منطقه 46 انشاءات ساخته و نفسوزی خوان شد، اما اجرای نقشه بنابر کمبود متخصصان سایه ساختمانی در منطقه با مشکلات روبرو گردیده است. وی گفت مقامات تصمیم گرفته است که برای ساختمان مرکز جوانان از نفسوزی بنای تئاتر و برخی از انشاءات دیگر متخصصان و کارگران را از دیگر جا دعوت کند. مقام اول ولایتی همچنین از صفت پست اجرای کارهای ساختمانی در منطقه از اور نارضایت نمود. سردار اداره بازرسی دولتی نظارت ساختمان معماری شادی گل محمدوف افزود بنابر در حالت خرابی قرار داشتن زمینه مواد تکنیکی اداره و شرکت های ساختمانی در منطقه ضرورت جلب متخصصان کارگران ساختمان مونی از دیگر مناطق با وجود آمده است.
تکنیکای خود از نو کردن در کار، مودیفیکاسیون بلند.
نیاز شدید به متخصصان کارگران ساختمان در بدخشان در اول با وجود آمده است که الان تعداد زیادی این نفران در مهاجرت منطقه هستند و یا به طور انفرادی در اجرای کارهای ساختمانی در منطقه مشغول شدن را افضل تر می شمارند. معاون سردار اداره پامیر ساختمان مولانا نظر صاحب نظروف گفت اما ژورنالیست خوشامد علی دود که یک سال رو بایس کارگر ساختمانی در مهاجرت پس سر کرده است میگوید
من طول یک سال در شهر مسکو بودم و یک چیز رو در اونجا حس کردم که امین حقیقتا مردم توجه مردم سازنده است لیکن برای دیگران، چون که در اونجا بیشتر اونایی که کار میکنن اونها هم استعداد دارن هم کسب بالا دارن ولی که به وطن بازگشتن نمیخوان به خاطر اون که در وطن اونها قدر و قیمت ندارن، در وطن اونها همون پول و همون مخوش که اونها میگیرن او برای زندگی اونها ناکفایه است.
در همین اول برخی از مسئولین شرکت های ساختمانی میگویند که موجودیت کروپسیه در ساختمان سبب ارشی بیشتر از شرکت در تندر خودداری ورزیدن آنو گردیده است. با گفته اون او با مبلغ جدا شده برای ساختمان مسئولین زینه‌های گوناگون از بالا تا پایان چشم علا میکنند و چنین حالت فشار روانی را بالا اجرا کنندگان افزایش داده است. سردار ریاست مبارزه با فساد و نظارت مالیوی در بدخشان یوسف نظرشایف اظهار تصور می‌دارد که آشکار نمودن حادثه اوی فساد مالی در ساختمان خیلی مشکل است، اما تا سال گذشته آنها یک چند پرونده اوید به از خود نمودن مبلغ و اسراف‌کاری از جانب اشخاص مسئول بررسی نموده، الان باز در نوعی روشن از جانب سرور یک شرکت ساختمانی خصوصی از خود نمودن مبلغ بیش از 50,000 سومانی را آشکار کردند. اما تا برگزاری نشست مطبوعاتی رئیس ولایت موجودیت کروپس را در ساختمان اوی منطقه رد نمود. با گفته وی مبلغی که برای ساختمان انشاءات در طول 3 سال آینده جدا شده است در صورت حساب نهاد مخصوص نزد دستگاه پرزیدنت کشور جا گرفته، ار تنگه آن نظارت و مقصد نوک استفاده می شوند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، بدخشان.
مشکلات قدیم در راه اجرای طرحهای جدید ساختمانی در بدخشان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
جایزه امسالی اولوف پالمه به فعال ایرانی حقوق زن پروین اردلان اعطا شد. این جایزه 75,000 دلاری سال 1987 و یادی نخست وزیر کشته شده شویتسی اولوف پالمه تأسیس یافته است و هدف از آن ترغیب صلح و خلع سلاح و مبارزه با ملتگرایی و تبعیض انسان ها گفته می شود. پرویز اردلان سال گذشته در ایران به 3 سال زندان محکوم شده بود، ولی او از این حکم به دادگاه تجدید نظر شکایت برد و از این رو تا حال زندانی نشده است. پروین اردلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت جایزه مذکور برای همه فعالان حقوق زن در ایران است.
اعلام این جایزه توی فضای یاساوری که تو جامعه ما حاکم بوده شاید به نظر من یه کمی انرژی بخش بود برای ما که به هر حال سال هاست که داریم تو حوزه زنان فعالیت میکنیم و با افت و خیزهای زیادی روبرو بودیم. یعنی زمانی من جایزه رو دریافت کردم که خب هنوز بچه های کمپین اکمل نزا فعالای جنبش زنان در حال احضار شدن هستن و 2 نفر از بچه هایی که امضا جمع میکردن توی کردستان همچنان در زندان هستن، مجله زنان توقیف شده. یعنی میخوام بگم شرایط اصلا شرایط خوبی نیست. برای من چیزی که مهم بود ارجی بود که توی این جایزه به جنبش حقوق زنان گذاشته شده بود و شاید به همین دلیل من فکر کردم که این جایزه شاید برای همه ماست و باید به خودمون تبریک بگیم و این نشون میده که صدای ما یه مقدار رساتر بشه، مقاومت ما در درون بیشتر بشه.
پروین اردلان خبرنگار و فعال حقوق زنان در ایران که جایزه امسالی اولوف پالمه را برده از شنوندگان عزیز و اینجا می رسیم به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. این برنامه مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ پخش می شد، اما متاسفانه به دلایلی فنی در آخرین لحظه های برنامه ارتباط تلفنی با استودیوی ما در دوشنبه قطع شد و به این دلیل همکاری ما در دوشنبه سفرگلی عالمی که ما را تا این جای برنامه همراهی میکرد امکانی با شما خداحافظی کردن را پیدا نکرد. اما من میرزای سلیم پور که در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی شما بودم، هم به جای خود و هم به جای سفرگل با یک و یک شنوندگان عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خداحافظی میکنم. در همین جا همیشه آزاد و سربلند و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
من زن ایرانی اهل خود دیوانی آینه یه دق کرده بس که دق دق کرده مثل یک کوه یخ میچکم در مطبخ از سپاه تسلیم روز و شب بی تقویم آی مردم مردم باز هم سر خوردم مردم از مرد بد نامردم من به خود نه که به زن بد کردم Thank you. به خود نه که به زن بد کردم.